شاید میاره. به نام خدا، عرض سلام خدمت دوستان و عرض پوزش بابت اینکه تأخیری شد. ما بحثمون در حوزه پیوند بین روانکاوی و فلسفه بود و من تلاش میکردم در جلسات قبلی اون نقاطی که این دو موضوع میتونن به هم مرتبط بشن و روانکاوی بتونه به عنوان یک نگرش فلسفی طرح بشه، مباحثی رو خدمت شما عرض کردم. جلسه قبلی بحث من درباره اخلاق روانکاوی بود و این سوال رو مطرح کردم که از منظر روانکاوی چگونه میتونیم اخلاقی باشیم. اگر ما روانکاوی را به عنوان یک نگرش فلسفی لحاظ بکنیم، بر اساس این نگرش روانکاوانه و فلسفی، اخلاقی بودن به چه معناست؟ همون سوال مهمی که در فلسفه اخلاق مطرح میشه. من یک گزارش کوتاهی از دیدگاه ارسطو و فایده گرایی و وظیفه گرایی کانت دادم و در بحث رویکرد وظیفه گرایی کانت به این بحث رسیدیم که اگر تو بخوام خلاصه اون بحث رو بگم خدمتتون، گفتم که وظیفه گرایی کانت اون چیزی که کانت درباره اخلاقی بودن و عمل خیر و نیک بودن میگه دقیقا منطبق است با خود اون رویکردی که کانت به عنوان شر اهریمنی میگه. چرا؟ ببینید، کانت سوژه اخلاقی را از امور پاتولوژیک و بیمارگونه تهی میکنه، از همه انگیزه ها وسوسه ها. سوژه اخلاقی از منظر کانت سوژه است که به غایت عمل نمی اندیشه، برای ریاکاری کاری انجام نمیده، برای سعادت، برای کمال هیچ غایتی مد نظرش نیست، هیچ فایده ای بر امر اخلاقی در واقع در انتظار هیچ غایت فایده ای نیست، صرفا وظیفه را به خاطر خود وظیفه انجام میده. این سوژه ای که کانت در اینجا به عنوان سوژه اخلاقی معرفی میکنه هیچ انگیزه غیر از وظیفه نداره، هیچ غایتی مد نظرش نیست، به دنبال هیچ فایده ای نیست، بنابراین یه سوژه تهی شده است و قرار نیست از انجام عمل اخلاقی به یه فایده ای برسه. پس هم عمل و هم سوژه کاملا توهیه، به یک فرم ناب میرسه، به یک فرم توخالی، به یک فرمی که فقط فرم اخلاقی. این فرمی که کانت به عنوان سوژه اخلاقی معرفی میکنه، نقد ما این بود که خب اگر کسی شر را انتخاب بکنه، البته کانت میگه همچین سوژه نداریم ولی فرضش برای ما ناممکن نیست. من مثالی عرض کردم خدمت شما که فرض کنید کسی جنایت کرده، غارت کرده، تجاوز کرده و او را میگیرن، میخوان محاکمه بکنن و بهش میگن که تو توبه کن، ابراز ندامت بکن تا رحمت خدا شامل حال تو بشه و ما برای تو رحمت بفرستیم و اینها. ولی این آدم صاف وامیسته میگه من عمل شری که انجام دادم، عمل تجاوزگرانه، قتلی که انجام دادم، همه را به گردن میگیرم و توبه هم نمی کنم، پشیمانم نیستم، نادمم نیستم و اون را به عنوان یک انتخاب حقیقی برای خودم بر میگذینم و میگه انتخاب شر برای من یک وظیفه است، نه برای اینکه مشهور بشم، نه برای اینکه سعادتمند بشم، نه برای اینکه شقی بشم، نه برای اینکه به یه لذتی برسم، صرفا به خاطر اینکه فقط شر را انتخاب کردم. چون شر را انتخاب کردم و پایبند به این انتخاب خودم هستم، به اون انتخاب حقیقی خودم میدونم، تا پای دارم میرم، احساس ندامتم ندارم، هر کاری هم دوست دارید بکنید. خب اینجا چون فرد شرور این انتخاب را بر حسب وظیفه خودش انجام میده، بر حسب انتخاب حقیقی خودش انجام میده، دقیقاً جایی است که منطبق با همون سوژه اخلاقی کانت. بنابراین سوژه اخلاقی کانت یک فرم توهیه که هم بر شر اهریمنی منطبق میشه و هم بر خیر اعلی. اینه مهمترین نقد لکان بر نظریه وظیفه گرایانه کانت. و به همین جهت بود که لکان همواره میگفت کانت سویه دیگر خود مارکی دو ساده، همون ساده. اگر اون دستور وقیحانه ساد برای کیف کردن، برای خوش بودن، برای سرمست بودن را تا تهش بریم، همون سوژه اخلاقی خود کانت. بنابراین این دو حقیقتا یک چیزن و یک حقیقت هستن. اینه که در کتاب لستن ناثینگ این کانت بخشید ژیژک اونجا توضیح داره که شر پایی خود خیره، خیر برآمده از خود شره و بدون شر خیر معنی نداره و ما نمیتونیم خیری را تصور کنیم بدون اینکه ناشی از یک شری باشه. توضیح جالب اونجا داره که من در ادامه بحثم به اون میرسم. من خواستم توضیح بدم که چطور سوژه اخلاقی از منظر لکان همان سوژه در واقع سوژه است که مارکی دو ساد توصیفش میکنه به عنوان سرمستی، به عنوان کسی که تا ته میلش میره. چون لکان میگفت که سوژه اخلاقی یعنی سوژه‌ای که به میل خودش وفاداره، تا ته میلش میره. به خاطر این میگفت برای اخلاقی بودن کافیست سر میلمون سازش نکنیم، برای اخلاقی بودن کافیست تا ته میلمون میریم و پشیمون نشیم. من مثالای عرض کردم چون برخی از دوستان اینجا حضور دارن، اون مثالا خیلی گویا بود که یعنی چی. من مثال حضرت آدم رو در قرآن در واقع بازبینی کردم و بازگو کردم اینجا که اگر حضرت آدم همچنان که در کتب مقدس و قرآن روایت شده، اونجایی که خدا او را نهی میکنه از خوردن میوه ممنوعه، از منظر روانکاوی کار اخلاقی حضرت آدم چی میتونه باشه؟ حضرت آدم یا باید اون نهی خداوند را جدی میگرفت و اون را به عنوان دستور جدی عمل میکرد و نتیجهش چه بود؟ اگر حضرت آدم دستور خدا را جدی میگرفت، معلوم میشد که واقعا حقیقتا خواست خداوند این نیست که حضرت آدم از اون میوه ممنوعه نخوره. اینه که ما میگیم شایسته ترین عمل برای حضرت آدم این بود که یا گناه نکنه یا توبه نکنه، یا نباید گناه میکرد یا نباید توبه میکرد. ولی در اون ترفند و در اون نیرنگ فریبی افتاد که از اول خداوند برای اون در واقع برنامه ریزی کرده بود. گفتم که سوپر اگو، چیزی که ما به عنوان اخلاق، قانون، حقوق، خدا، پدر، فرهنگ میشناسیم، همه سوپر اگو، یعنی تجلیات سوپر اگو هستن. سوپر اگو دو جا خفت ما رو میگیره. یک جایی که اونجا میگه نکن، انجام نده، نخور، ننوش، نرو، نشین، با همین دستورات و منهیات. وقتی میگه نکن، نخور، ما ترغیب میشیم تخطی کنیم، کارا فراتر بذاریم، میل در ما به وجود میاد، یه گرایش و انگیزهی در ما شکل میگیره برای تخطی. اینه که ما همیشه میگیم تخطی، جرم و جنایت سویه دیگه خود قانونه. قانون را باید به عنوان تخطی بشناسیم. قانون برای اینکه خودش را ممکن بکنه تا حدی جرم و جنایت و تخطی از خودش را ممکن میکنه، تا برای اینکه خودش ممکن باشه. اگر بخواد خیلی سفت و سخت بگیری که تخطی را ناممکن بکنه، خودش را ناممکن کرده. مثالی اصلا تو جامعه خود ما ببینید، اگر تو جامعه ما بخوان خیلی مردم را کنترل کنن، مراقبت بکنن، هم زندگی خصوصیشون، هم زندگی شخصیشون، هم در محیط عمومی، اون چیزی که اتفاق میفته نابودی خود قانونه. ولی باید یه جاهای نادیده بگیرن، یه جاهایی را نباید خیلی ورود پیدا کنن. وقتی ورود پیدا بکنن، در واقع حوزه عمومی را فروپاشوندن. حوزه عمومی تا جایی حوزه عمومی است که حوزه خصوصی را بهش تسری ندی. در یه فیلمی که درباره اون نظام استالینی که دقیقا مردم رو کنترل میکرد، مراقبت میکرد، شنود میکرد تلفنشون و زندگیشون، رفت آمدشون رو، The Lives of Others، زندگی دیگران عنوان فیلمه. تو این فیلم نشون میده که یک افسری زندگی هنرمندا را تجسس میکنه، شنود میکنه، مراقبه، کنترله تو زندگی اینهاست. بعد میبینه که یکی از هنرمندا خانومش با وزیر فرهنگ و ارشاد ارتباط داره، با وزیر فرهنگ ارشاد ارتباط خصوصی داره. این افسره که داره شنود میکنه، میبینه زن این کجا میره، چطور قرار میذاره با این افسره، با این وزیر ارشاد و با او رفت آمد داره، ناگهان به این نتیجه میرسه که خب این چیزی که ما به اسم کمونیسم نمیدونم، حزب سوسیالیسم میشناسیم که قراره نمیدونم حاکمیت کارگری باشه، یه همچین کثافتیه. و دقیقا وقتی این حزب میره زندگی خصوصی مردم رو ببینه و کنترل کنه، اون چیزی که از دست میده همین جنبه عمومی خودشه و نهایتا افسر از این حزب در واقع سرخورده میشه و از اینکه حامی چنین جریانی است پشیمانه و نادمه. و اینه که زندگی خصوصی را نباید تسری بدی به حوزه عمومی. اگر شما بخواید به هزار شیوه زندگی خصوصی مردم را کنترل کنی، مراقبت کنی، در واقع حوزه عمومی از دست میره. تا وقتی که مرز بین این دوتا احترام میذاری، اتفاقا داری حوزه عمومی را برمیسازی، به وجود میاری. اگر بخواید بیش از حد به زندگی خصوصی تجاوز کنید، اون چیزی که نهایتاً از دست میره حوزه عمومی. تو جامعه ما اشتباه همینه. اشتباه اون چیزی که به اسم حاکمیتی نمیشناسی، فکر میکنن که با انواع مراقبت ها میتونن مردم را دیندار بکنن، مردم را بیشتر متدین بکنن. ولی فی الواقع دارن کاری میکنن که مردم زندگی خصوصی رو تسری بدن به حوزه عمومی. وقتی شما در هیچ جایی خلوتی فرصتی نمیابی که تخطی بکنی، اونی که از بین خواهد رفت همون سوپر اگو هستش، همون قانون نهیه، همون در واقع حوزه عمومیه. اینه که من همیشه میگم تنها جنبش سیاسی تو جامعه ما یک چیزه، اونم اینه که یا ما ظاهرمون رو شبیه باطنمون بکنیم یا باطنمون رو شبیه ظاهرمون کنیم. چون سوپر اگو میدونید در دوره سنتی و پیشا مدر بیشتر به عنوان شکلی از نهی و انجام ندادن و نکردن، نخوردن، ننوشیدن ظاهر میشه. در دوره پیشا مدرنه. ولی همین سوپر اگو در دوره مدرن در غرب به صورت دستور به سرخوشی، به دستور به خوش بودن داره ظاهر میشه. در جامعه ما سوپر اگو خیلی ریاکاره، میگه که تو خلوت خودت هر کاری دوست داری بکن، ولی حوزه عمومی را رعایت بکن، حوزه عمومی را چیز نکن. اگر میخوای بری شراب بخوری برو بخور، ولی نه در جای صحبت کنی که شراب خیلی خوبه، خیلی فایده داره، بخوری منفعت داره، اینا میگه نه در بابش صحبت نکن ولی انجام بده. اینه که ما برای اینکه این سوپر اگو را بتونیم از بنبستش رهایی پیدا کنیم، یا این است که فرمانش را باید خیلی جدی بگیریم یا اصلا نباید جدی بگیریم. فرمان سوپر اگو یا نباید جدی گرفته بشه یا باید خیلی جدی گرفته بشه. این که سوپر اگو میگه نه در خفا یه چیز باش، در ظاهر یه چیز، این شکافی که بین ظاهر و خفای ما ایجاد میکنه دقیقا همون جا، همون نقطه ایست که اعمال قدرت داره میکنه و ما باید از این فرایند بیرون بزنیم. و به همین جهتی که ما میگیم سوپرگو دو جا خفت ما رو میگیره. یه جا اونجاییست که میگه نکن، انجام نده، تخطی نکن، ما رو ترغیب به کار میکنه، ما دوست داریم تخطی کنیم. وقتی تخطی کردیم همین سوپرگو به صورت عذاب وجدان دوباره به جانب ما میاد، دوباره به صورت احساس گناه جانب ما میاد. ما تو این بنبسته گیریم. این همون بنبستی که لکان میگه بنبست میله. میگه شما تا وقتی که گرفتار میلت هستی اینه. میل میگه اون چیزی که میخوایی برو به دست بیار. ولی ما میدونیم میل فرو میپاشد اگر اون چیزی که مطلوب میل هست اونو به دست بیارم. ما تو این بنبسته گرفتاریم. چی کار باید بکنیم؟ منطق میل میگه برو ابژه رو به دست بیار، برو اون مطلوب میل رو تحصیل بکن. ولی از طرف دیگه من برای خواستن همون چیز، شرط خواستن همون ابژه اینه که من اونو نداشته باشم، بهش دسترسی نداشته باشم. این یه بنبسته، هم بنبست ایدئولوژیکه، هم بنبست فانتزی ماست، هم بنبست میل ماست، هم بنبست سوپر اگو. بحث اخلاقی لکان اینه از این بنبست باید خود رهایی بدی، از این بنبست باید رها بشی، از این بنبست بیرون باید بری. و چطور میشه از این بنبست نجات پیدا کرد؟ تنها یک راه داره، اونم اینه که یا به فرمان سوپر اگو خیلی توجه بکن یا اصلا توجه نکن. اگر حضرت آدم این که خداوند دستور داد از میوه ممنوع نخور نمیخورد، میگفت من نمیخورم و این دستور جدی میگیرم، اون نیرنگ و فریبی که در دستور خدا بود آشکار میشد. معلوم شد که خواست واقعی خداوند این نیست. اتفاقا خدا میخواد که تو این کار رو بکنی، وسوسه بشی و اون میوه رو بخوری. و زمانی که اتفاقا میوه رو خورد و احساس گناه نمیکرد، توبه نمیکرد، بازم بیرون از این بمبسته بود، از این دستور و فرمان سوپرگو رهایی پیدا کرده بود. میگم من گناهم کردم و پشیمانم نیستم، نادان نیستم. منتظر نمیمان خدا به او چیزی یاد بده. فتلق آدم من ربی، چیزی که در قرآن هست، میگه ما به او یه کلمات یاد دادیم که او توبه کنه. میگم نه، من کلمات رو میخوام نه چیز دیگه ای. من اتفاقا این عملام انتخاب کردم. اینه که امر اخلاقی از منظر لکان اینه که ما سوپرگو رو یا باید خیلی جدی بگیریم یا اصلا نباید جدی بگیریم. این چیز نقطه ای که من در بحث سیاسی هم همیشه همینه میگم. میگم نظام های ایدئولوژیک دو گروه رو دشمن خودشون میدونن. در جوامع ایدئولوژیک دو گروه دشمن نظام های ایدئولوژیک هست. یک گروه اونایی هست که خیلی ایدئولوژی اون جامعه رو جدی میگیرن، خیلی جدی میگیرن. وقتی حزب استالینی میگفت که ما طرفدار کارگریم، ما میخوام که حاکمیت کارگر باشه، اون افرادی که تو جامعه این حرف رو جدی میگرفتن اتفاقا دشمنان حزب استالینی بودن. تو جامعه ما اون گروهی که پیدا میشن میگن ما اتفاقا همین اسلامی که شما میگید میخوایم، همین قانون اساسی که خودتونم قبول دارید همینا میخوان، همین ما همین عدالت ها میخوان، همین عدالتی که خودتون میگید همین اجرا کنید. وقتی یک گروهی پیدا میشن اینا میخوان، اصلا نظام ایدئولوژیک اینا رو دشمن خودش میدونه، میگه اینا این حرفا برای جدی گرفته شدن نبود، نباید جدی گرفته بشه. گروه دوم و دشمن دوم اونایی هستن که اصلا جدی نمیگیرن، میگن نه ما همین ایدئولوژی مزخرفتون رو قبول نداریم و نقدش میکنیم، همش چرت، حالا هر چیزی که میشه گفت در این زمینه. اینا هم دشمن نظام ایدئولوژیک محسوب میشن. نظام های ایدئولوژیک اتفاقا اون گروهی را میپسنده، ترجیح میده که در ظاهر قبول داره ایدئولوژی رو ولی در خفا خیلی اعتنایی نمی کنه، در خفا نادیده میگیره، میگه اینا اتفاقا گروهی هستن که مطلوبن. میدونید فرمان سوپر اگو یک فرمان ناممکنه، یک فرمان ناممکنه، یه فرمانی است که نمیشه تبعیت کرد. و سوپر اگو خودش میدونه که این فرمان برای تبعیت کردن نیست، بلکه برای تخطی کردنه. سوپر ایگو با تحمیل بار گناه خودش را در واقع نشون میده. قدرتش، تمام نیروش، تمام توانش در چیه؟ در اینکه به ما احساس گناه را تحمیل بکنه. یه فرصت های ایجاد بذاره، یک مجالی ایجاد کنه، ما تخطی کنیم، به صورت عذاب وجدان به جانب ما بیاد. سوپر ایگو اینا میخواد. چون فرمان سوپر ایگو در حقیقت یه فرمان ناممکنیه، ما هیچ وقت ازش نمیتونیم تبعیت کنیم و خودش هم میدونه. بنابراین ما باید یا این فرمان رو خیلی جدی بگیریم یا اصلا نباید جدی بگیریم. اون موقع است که یک موجود اخلاقی خواهیم بود. اخلاقی به معنای چیزی که لکان میگه، یعنی به میلت وفادار باش تا ته میلت برو. اما سوپر اگو این از ما نمیخواد، چه در حوزه فردی چه در حوزه سیاسی و اجتماعی. سوپر اگو میخواد ما را همیشه میان تبعیت و احساس گناه نگه داره تا خودش را چیکار بتونه بکنه، تحمیل بکنه، قدرت خودش را، توان خودش را به رخ بکشه.
صرف نظر از این که چه سوپر اگو مطابق سوپر اگو عمل بکنیم و چه بر ضدش، هر دو اخلاقی محسوب میشن بر اساس این تعریف.
بله.
و دو کار دو عمل کرد متضاد. و این که شما مثالی که میزنید از جامعه خودمونه، ولی که این موضوع مربوط به همه جوامع میشه دیگه، هر
هر جایی سوپر اگو هست.
این عدم پایداری برای یعنی اخلاقی رفتار کردن یا درست بر ضد اخلاقی میشه تعریف متضاد. این آنارشیستی یا این همه چی میگن بهش؟
هر جمعه هست.
هر جمعه هست.
ببینید در غرب هم سوپر اگو را میشود مواجهه اخلاقی داشت. گفتم در غرب پیشا در دوره پیشا مدرن سوپر اگو میگفت نکن، در دوره مدرن میگه هر کاری دوست داری بکن. میدونی هر دو فرمان ناممکنه. میگن لکان اولین باری که رفت آمریکا یه بنده یه چیزی تابلوی دید که نوشته بود مضمونی که میگفت که خوش باش، یعنی هر چقدر میتونی شاد باش. بعد میگن لکان وقتی این جمله دید گفت این دستور به یه امر ناممکنه، یه خواست ناممکنه. وقتی در غرب سوپر اگو میگه هر چقدر میتونی حال کن، همجنسگرا باش، نمیدونم برو تغییر جنسیت بده، شراب بخور، نمیدونم هر کاری دوست داری بکن، ما رو داره امر میکنه به یه چیز ناممکن. خب ببینید فروید حرف جالبی میزد، میگفت که ما توهم و فانتزی ما اینه اگر قانون نبود چقدر خوش بودیم. ما همیشه توهم رو که اگر این ممنوعیت ها نبود، اگر این قانون نبود چقدر خوش بودیم، میتونستیم هر کاری دلمون خواست بکنیم. ولی توهمه. توهم به این معناست که اگر قانون نبود هیچ وقت خوش نبودیم. هیچ وقت خوش نبودیم. بنابراین فرمان سوپر اگو در غرب برای خوش بودن یک امر پارادوکسیکاله. یعنی به چیزی داره فرمان میده که ما حقیقتا نمیتونیم خوش باشیم. این بیماری مالیخولیایی که امروز در غرب وجود داره ناشی از اینه که ما میتونیم هر کاری بکنیم ولی میل به هر کاری نداریم. چیزی که دلوز میده میگه که ما در غرب میگه بحثش این بود که ما در غرب از جنسیت فرکزیت زدائی کردیم به امروز در غرب جنسیت را به نرینگی و مادینگی را به رابطه جنسی تعریف نمی کنیم. جنسیت را به همه جا بردیم، در قصه ها، ویترین ها، نمیدونم مغازه ها، خیابون ها، جنسیت همه جا هست، مرکزیت زدائی کردیم. در جوامع مثل ما جنسیت هنوز نرینگی و مادینگی به رابطه جنسی تعریف میشه. یعنی اوج ظهور مفهوم نرینگی و مادینگی در ذهن ایرانی چیه؟ رابطه جنسیه. میگه ما در قبل از جنسیت مرکزیت جدایی کردیم. یعنی کسی که این مفهوم جنسیت تو ذهن شکل میگیره نمیره سراغ مفهوم رابطه جنسی. بلکه همه جا هست. پخش و پلا شده. مرکزیت زدوده شده. میگه ما در قبل همه ابزارها رو به کار گرفتیم. فیلم های پورن، نمیدونم ابزارالاتی ساختیم، قرص ساختیم، هزار تا کوفته زرمای دیگه درست کردیم تا رابطه جنسی را معنادار کنیم، ولی هنوز قادر نیستیم دیگه این کار را معنادار کنیم. گویا معناش از دست رفته. برخلاف جوامع ما که هر موقعیت جنسی، هر خلوت در کلاس، در تاکسی، در آسانسور ما را به رابطه جنسی دعوت میکنه. یعنی ذهن ما از جنسیت فقط رابطه جنسی میفهمه، چون اوج ظهور این مفهوم و کانونی این مفهوم هم رابطه جنسیه. بنابراین در غرب فرمان سوپر اگو برای لذت بردن، برای سرمست بودن، برای خوش بودن یه امر ناممکنه. همچنان که اون دوره
تخطیش هم تو غیر ممکنه.
اینجا ما سوی میتونیم تخطی کنیم. ما نباید به این وسوسه تن بدیم. در واقع حرفی که ژیژک میزنه میگه در جهان امروز غرب اخلاقی ترین کار اینه که ما بخواهیم سرمست نباشیم، بخواهیم خوش نبودن و سرمست نبودن اتفاق اخلاقی. آره، این در واقع اون چیزیست که فرمان سوپر ایگو رو پس میزنه و اونو نادیده میگیره. ما تا وقتی که میخواییم منطبق با فرمان او باشیم، بر اساس اوامر و نواهی سوپر ایگو رفتار کنیم، همیشه در این بنبست میل، در این بنبستی که سوپر ایگو تعریف میکنه، در این چارچوبی که تعریف میکنه گرفتاریم و بیرون نیستیم، بلکه تنها در جایی میتونیم از این بنبست بیرون بزنیم که یا باید خیلی جدی بگیریم یا اصلا نباید جدی بگیریم. این مفهوم از در واقع این تعریف از اخلاق روانکاوانه چیزیست که ما را پیوند میزنه به امر تراژیک و امر کومیک، چیزی که من جلسه قبل گفتم. وقتی ما سوپر ایگو را خیلی جدی میگیریم، نتیجهش یک امر تراژیکه، و وقتی سوپر ایگو را اصلا جدی نمیگیریم، نتیجهش امر کومیکه. به همین جهته که ژیژک در کتاب‌های مختلفش این بحث رو مطرح کرده که صورتبندی حقیقی از زندگی انسان دو چیز بیشتر نیست، یا تراژدیه یا کمدیه، یا تراژدیه یا کمدی. و به همین جهته خود لکان مثال‌هایی که میزنه برای اون ایده و فیگور اخلاقی ایدال خودش آنتیگونه است. آنتیگونه به عنوان شخصیت و فیگوری که در دوره یونان باستان در اون اسطوره‌ای که سوفوکل می‌نویسه، فردی است که قانون خدایان را خیلی جدی می‌گیره. آنتیگونه قانون خدایان را خیلی جدی می‌گیره، بیش از اون مقداری که کرهون جدی گرفته، و میره برادری که در جنگ کشته شده را دفن می‌کنه، و وقتی کرهون رو احضار می‌کنه، چرا تو قانون در واقع دستور من را زیر پا گذاشتی و رفتی؟ برادرت در مراسم خاکسپاری و تشریفات خاکسپاری رو انجام دادید، تو قانون شکن اینا. استنادش چیه آنتیگونه؟ میگه من قانون خدایان را پیاده کردم، خدایانی که میگه نباید هیچ مرده‌ای بر روی زمین بماند، من قانون خدایان را پیاده کردم، و جدی گرفته. اینه که آنتیگونه اون فرمان خدایان را خیلی جدی میگیره و تا تهش میره، و نتیجه‌اش هم کشته شدن به دستور کرون که نهایتاً در جای محبوس میشه بدون آب غذا و میمیره. این فیگور اخلاقی ایدئال لکانه، کسی که تا ته میلش میره، به میلش وفاداره و به فرمان سوپرگو تا آخر توجه داره. اما اینکه ما در دوره مدل میتونیم امر تراژیک داشته باشیم یا نه، این میدونید خیلی بحثه، خیلی مسئله است که آیا هم از منظر هگل، هم از منظر کسانی که در باره تراژدی، هم از منظر نیچه و غیره که بحث کردن، آیا ما در دوره مدرن سوژه‌ای داریم که تا ته میلش بره، بتونه تا ته میلش بره یا نه؟ خب ژیژک میدونید در یه جای بحث خیلی جالبی داره، میگه که در دوره مدرن اساساً تراژدی شاید ناممکن باشه. بحثش هم اینه، میگه نه به این جهت که ما دیگه قهرمان تراژیک نداریم، میگه نه، قهرمان تراژیک ممکنه وجود داشته باشه، بلکه به این دلیل که اون چشمنداز و اون منظره‌ای که ما میتونیم از اونجا اون کردار تاریخی و بعد تاریخی قهرمان رو ببینیم، اون چشمنداز از دست رفته. خب شما ببینید این فیلم‌های هالیوودی رو تماشا میکنید، قهرمانان هالیوودی کیان؟ قهرمانان هالیوودی کسانی هستند که سوپرمن و نمیدونم بتمن و نمیدونم اینها قهرمانان ایدئولوژی ها هستند، قهرمانان فانتزی ها هستند، نه قهرمان اون رانه ای که لکان میگفت. اینها قهرمانانی هستند که از ابژه میلشون سرعت گرفتن، پیشی گرفتن و خیلی جلو رفتن. ببینید ما لکان بحثش این بود که نه اینکه ما به ابژه میلمون نمیرسیم، بحث ما در رسیدن به میل، سوژه که میل ورز به چیزی را میخواد، یا خیلی عقبه یا خیلی جلو، هیچ وقت سوژه را در آغوش نمیگیره، هیچ وقت به سوژه نمیرسه. مشکلش اینه، یا خیلی عقبه یا خیلی جلوه. قهرمانان فیلم های هالیوودی خیلی از ابژه جلو افتادن. قهرمانانی هستند که علاوه بر اینکه منطبق با هنجارهای جامعه هن، هنجارهای جامعه اونها رو تایید میکنه، اونها به عنوان آدم هایی که به دیگران نیکی میکنن، دست دیگران رو میگیرن، دیگران رو نجات میدن، باید در آخر فیلم هم میتونن دست معشوقشون رو بگیرن و در واقع خاتمه فیلم رو رقم بزنن. این قهرمانان در واقع قادر نیستن ابژه میلشون رو قربانی کنن. چون قادر نیستن ابژه میلشون رو قربانی کنن، گویا از منظر لکان اینا قهرمانان تراژیک نیستن، قهرمانان واقعی نیستن، چون نهایتاً چیزی رو قربانی نمی کنن، بلکه در عین اینکه جامعه اونا رو به عنوان افراد شاخص، نمیدونم اخلاقی، پایبند و هنجارمند توصیف میکنه، به همه چیز خواستشون هم میرسن، به مشروعشون هم میرسن و هر چیزی که میخوان دست پیدا میکنن. اینا چیزی رو قربانی نمیکنن. به همین جهته که ما گویا در دوره مدرن دیگه سوژه تراژیک، قهرمان تراژیک نداریم. نه اینکه قهرمان قهرمان نیست، بلکه قهرمان قهرمان است. این جمله هگل جالب میگه که برای خدمت کار خانه هیچ قهرمانی در کار نیست. این که برای قهرمان، برای خدمت کار خانه هیچ قهرمانی در کار نیست، نه اینکه قهرمان نداریم، قهرمان قهرمان است همچنان، ولی خدمت کار چشماندازی نداره که از اونجا قهرمان رو بتونه ببینه. او نمیتونه به قهرمان نگاه بکنه، او جایگاه و منظری نداره که کسی رو به عنوان قهرمان بازشناسی کنه. ما در دوره مدل گویا اون چشمنداز والا را از دست دادیم، وگرنه افرادی میتونن تا تای میلشون برن. در دوره مدل میدونید و جالبه، چرا ما دیگه قهرمان تراژیک نداریم آنگونه که لکان توضیح میده؟ به این دلیله که یه دانشی وارد قصه شده که این دانش همیشه نگاه و چشماندازی که ما اون کردار تاریخی قهرمان رو مشاهده میکنیم نداریم. اون دانش چیه؟ ببین وقتی یه قهرمانی ظهور میکنه، ما سعی میکنیم به واسطه دانش تحلیل کنیم او را به زمینه‌های اجتماعی، به زمینه‌های روانشناختی، به اینکه چه مؤلفه‌ای دخیل بودن، او مشهور شد، او برجسته شد. ما یه دانش و یه میانجی وارد این قصه شده که دیگه اجازه نمیدیم ما به عنوان یک شخصیتی که از یک بیرون از تاریخ به کردار قهرمان نگاه میکنه در واقع نظر کنیم. ما از یه چشمنداز دانش، چشمنداز گفتمان مبتذل اجتماعی داریم به عمل اون نگاه میکنیم و لذا بازشناسی قهرمان ناممکن میشه و ما شاید به این معنی دیگه شاید قهرمان تراژیک نداشته باشیم. البته ریژک در آنتیگونه را بازنویسی کرده، کتاب آنتیگونه را، و تلاش کرده که بر اساس اون چیزی که کیرکگارد گفته و اینها یک در واقع بازنویسی از تراژدی آنتیگونه داشته باشه که چطور ما میتونیم در واقع قهرمان تراژیک داشته باشیم. حالا من تا اینجا نمیدونم سوالی، اگر بحثم طولانی شده به سوالا پاسخ بدیم یا بحث خودم داشته باشم نمیدونم.
آقای دکتر من سوالم از این جهت بود، بیشتر سوال قبلی که توری لکان چجوری میتونه اخ به بومت سسته انسان به بومت سسته، حالا چه اون ولی چه این ولیش، که رفتارهایی که نمیشه سوپرگو بود، نمیشه زدش بود، رو چجوری راه کشه است، روشش چیه؟ روشش اینه که همچنان اگر مستبد دانه است شما مستبدترین باش، همون شکلی باش،
ببین بحث لکان در واقع استبداد نیست. بحث لکان میگه که میلم، این که لکان میگه به میلت وفادار باش، بر سر میلت سازش نکن. خب کانت در دستور اخلاقی چی میگفت؟ میگفت که به وظیفه آنچنان عمل کن که فقط وظیفه است. خب به وظیفه فقط به عنوان وظیفه نگاه کن، نه به عنوان غایت و فواید و سودمندی هایی که داره. نه، میگه از این جهت نگاه نکن. لکان هم میگه به میلت به عنوان میل نگاه کن، نه به عنوان اینکه این میل چه آورده‌ای برات خواهد داشت. اصلا به این توجه نکن. میل میل است، همچنان که کانت میگه وظیفه وظیفه است. شما به میلت بچسب. یعنی میل رو ابژه کن. میدونید توانایی انسان در اینه که برخلاف حیوانات که چیز رو میخوان دنبالش میرن، انسان خود خواستن رو ابژه میکنه، یه چرخش، یه پیچشی در خود خواستن ایجاد میکنه و خود میل را ابژه میل میکنه. و ما در اینجا در واقع چیزی که لکان میگه به عنوان رانه، بود حقیقی میل اینه که خود میل رو ابژه کنیم و خود میل رو بخواهیم. اینجاست که ما تونستیم اخلاقی عمل کنیم. ولی میدونید لکان این بحثه که مطرح میکرد، من جلسه قبلم گفتم ما چطور میتونیم بفهمیم که اخلاقی عمل کردیم یا نه، یا به میلمون وفادار بودیم یا نه. میگه در زمانی که من دارم انجام میدم یه کاری را نمیتونم تشخیص بدم، باید فاصله بگیرم، به نحو رتروآکتیو، به نحو رو به عقب پساکنشی باید به ماجرا و انتخاب خودم نگاه کنم. من یه کاری را انجام میدم، از او فاصله میگیرم و هنوز به اون میل وفادارم و تا تهش هم میرم. در نگاه رو به عقب اون رو به عنوان میل حقیقی خودم بازشناسی میکنم، نه در اون زمانی که انجام میدم. اینکه چطور من در زمانی که یه کاری انجام میدم بفهمم اخلاقی یا نه، یه ریسکه، یه قماره، یه اقدام صرفه.
حالا پیچیده ترم شد، پس من اگه با میلم برم ممکنه یه جاهای اون برای سوپر اگو بشم، یه جاهای این برش باشم. میل من که تصویرش با عوامل بیرونی نیست.
شما فرمان سوپر اگو را همیشه یا نادیده میگیری یا کاملا جدی میگیری، ولی یه جایی هست که نمیدونی موقعی که انجام میدی این میل حقیقی خودته یا این برآمده از فرمان سوپر اگوه. این تشخیص در زمان خودش ناممکنه. اینو انجام میدی به عنوان قمار، به عنوان یک ریسک، ولی در یک نگاه رو به عقب تشخیص میدی که چیه، اتفاقا میل واقعی تو بوده. من مثالی زدم از فیلمای هیچکاک جلسه قبل، گفتم که در فیلمای هیچکاک یا در هر فیلم دیگه‌ای که میخواد عواطف و احساسات بیننده را در واقع برانگیزه، خب یه ترفندهایی به کار میری که شما دوست داری شخصیت منفی فیلم نابود بشه، له بشه، بیفته در نمیدونم فلز مذاب، بیفته از ساختمان ده طبقه به پایین، ماشین بره روش، له بشه، استخوناش خورد بشه. یعنی شما میخواد جای قهرمان فیلم باشی و او رو بگیری خفه بکنی. ولی همین که میری ماجرای فیلم به سمتی میری که اتفاقا داره همین اتفاق میفته، شما پس میکشی، شما عقب نشینی میکنی و شما احساس ترحم میکنی، یه انعطافی در شما به وجود میاد. این از کجا میاد؟ این از اینجایی میاد که سوپر اگو میگه این فرما، این میل، میل واقعی تو نبود، این چیزی بود که من در تو برانگیخته بودم، اتفاقا خواست حقیقی تو نبود. و میگه حالا که میخوای من انتقام بگیرم، تاوانش و اون چیزی که باید بپردازی اینه که مترحم بشی، از آوجدان بگیری و در خود یک ترحمی احساس بکنی. اینجا نشون میده که نه، این خواست من، این میل من حقیقی نبود، من نمیخواستم او بمیره و چه بسا من بتونم در یه جایی با شخصیت منفی همزادپنداری کنم. اینه که ما باید فاصله بگیریم تا از یه عملی بتونیم تشخیص بدیم نهایتا اون خواست واقعی و حقیقی ما هست یا نه. در زمانی که عملی رو انجام بدیم واقعا یه ریسکه. شما میدونید افرادی که پیش از انقلاب تلاش میکنن انقلابی بکنن، اگر انقلاب پیروز نشه به عنوان افراد خائن گرفته میشن و اعدام میشن. وقتی انقلاب پیروز میشه اونها به عنوان قهرمان شناسایی میشن. پس اینجا ما دچار یک قماریم حقیقتا، قماری که نمیدونیم نتیجه چی میشه، ولی این قمار خیلی مهمه. ببینید این چیزی که لکان، جیجک تو آثار بدیوم هست به عنوان عمل حقیقی مطرح میشه، این عمل چیزیست که انسان رو برمیگردونه به تنظیمات کارخانه. خب عمل منظور این داره که میگن کنش و عمل حقیقی که در سیته رخداد به وجود میاد، این عملیست که خود سوژه رو دگرگون میکنه، موضع سوژه رو عوض میکنه. موضع اگر ما عملی رو انجام دادیم که جایگاه ما رو عوض کرد و موقعیت سوژه رو تغییر داد، در واقع اون عمل یک عمل و کنش واقعی است. ولی نه، ما همچنان بعد از عمل همون آدم قبلی هستیم، همون آدم سابق هستیم، معلوم این عمل نتونسته ما رو دگرگون کنه، ما رو تغییر اساسی بده. عمل حقیقی اون عملی است که سوژه ازش متولد میشه، سوژه ازش زاییده میشه مجددا، برمیگرده به تنظیمات کارخانه. و دقیقا این کار همون چیزی است که روانکاو میکنه. روانکاو چیکار میکنه؟ روانکاو در حیطه روانکاوی برمیگردونه شما را به اون ابتدای انتخاب، اون اولین مرحله که عقده اودیپی اتفاق میفته، جریان اودیپی به وجود میاد. روانکاو به شما کمک میکنه در نقطه قرار بگیری که بتونی از اول انتخاب بکنی. گذشته را به نحوی برایت روایت میکنه، روانکاو به گونه ای گذشته را روایت میکنه که شما تازه به عنوان یک انتخاب حقیقی میتونی گذشته را شناسایی کنی. چطور ما میتونیم از دست گذشته رهایی پیدا کنیم؟ تنها زمانی که روانکاو بتونه گذشته را به عنوان انتخاب حقیقی ما شناسایی کنه. کاری که روانکاو میکنه همینه. نقطه ای میسته که شما بتونی گذشته را به عنوان یک انتخاب نگاه کنی. اون مثالی که عرض کردم، اون خانومی که با دو فرزندش گروگان و اسیر نازی‌ها بود، نازی‌ها به او گفتن که ما دو فرزندت را خواهیم کشت مگر اینکه یکی را انتخاب بکنی و به انتخاب خودت این کار را بکنی. این مادر فرزند کوچیک انتخاب کرد و نازی‌هامون را کشتن و مادر نجات پیدا کرد، از زندان رهایی پیدا کرد، فرزند بزرگش همراه او بود و او 25 سال زندگی کرد. ولی در تمام این 25 سال احساس گناه میکرد، احساس عذاب وجدان داشت. و این احساس گناه از کجا میاد؟ او نهایتا میدونید در این داستان دو تا خواستگار داره، یک وکیل پولدار و این نویسنده مفلس، و نویسنده مفلس انتخاب میکنه و با او خودکشی میکنه. گویا این مادر از این انتخاب چنان احساس گناهی میکرد که در تمام طول زندگیش دنبال موقعیتی بود که چنین انتخابی پیش بیاد و دیگه انتخاب نکنه. به همین دلیلی که بهترین انتخاب برای او چی بود؟ انتخاب نکردن بود. او نباید انتخاب میکرد و وقتی انتخاب میکنه اون احساس گناه با اوست و او دنبال فرصتی است در زندگی، یعنی میخواد یه موقعیتی را رقم بزنه که دقیقا همین ماجرا پیش بیاد و دیگه انتخاب نکنه. ما تو زندگی شخصی من این گونه هستیم، هر جا اشتباه میکنیم دنبال همون موقعیتیم که دیگه اون اشتباه رو نکنیم، چون میخوایم بگیم ما اون سوژه خطاکار نیستیم، به عنوان سوژه‌ای که خطا نمیکنه خودمون رو بشناسیم. و این دقیقا همون کاریه که روانکاو میکنه. روانکاو به شما کمک میکنه انتخاب را از سر بگیری، موقعیتی را خلق میکنه که شما احساس کنید که گذشته را یک بار دیگه قادر به انتخاب کردنش هستید. و همین نکته است که باعث میشه شما به عنوان یک سوژه جدید ساخته بشی و برگردی به تنظیمات کارخانه و احساس کنی مجدداً در واقع قدم به عرصه وجود گذاشتی، به عرصه نمادین گذاشتی. و این کار البته سختیه، به نظرم توی روانکاوا افراد نادری پیدا میشن که یه همچین مهارتی داشته باشن بتونن افراد رو توی موقعیت قرار بدن و کار حقیقتاً کار دشواریه.
پس من اینجوری خودم چیزی که گرفتم تصدیق میکنم که اصالت برای اینه که شما میل واقعیت رو بشناسی و از آلودگی و سوپر اگو جداش بکنی. بله. این اخلاق لاکانی.
آره. ولی این بازشناسی میل به عنوان میل حقیقی همیشه به نحو رتروکتیو اتفاق میفته، به نحو رو به عقب. یعنی ما از عمل فاصله میگیریم و در یک نگاه رو به عقب تشخیص میدیم آیا این واقعا حقیقتا میل ما بوده یا نه.
صرف این که مطابق سوپر اگو بشی مثلا اخلاقی عمل کردی، این نیست توصیه
ما. نمیدونیم بعضی وقتا میل آره، یعنی تو وقتی فیلم رو گفتم فیلم رو تماشا میکنی میخوای شخصیت منفی نیست و نابود بشه، ولی این چیزیست که کارگردان و فیلم نامه نویس در تو به وجود آوردن، میل واقعی تو نیست.
ولی ممکنه هم از خودتو پیدا کنی اون لحظه نخواهی اصلا اون نیست و نابود.
آره دقیقا.
یا حضرت آدم ممکنه که مثلا هر دو کاری که کرده بر اساس میل واقعیش باشه.
دقیقا.
مثلا اینه که
ما آره. ما تو انتقام میدیم، مشکل تو انتقام همینه، ما دنبال فرصت انتقامیم نه خود انتقام. از خود انتقام خیلی لذت نمیبریم، اون مقدار که از فرصت انتقام گرفتن لذت میبریم. برای انتقام گرفتن همیشه به عنوان میل حقیقی ما شناخته نمیشه و ما ازش طرف نظر میکنیم.
مثالی هم که واجب نازی ها زدید، برای چون ما خودمون هم داریم انتخاب بین بد و بدتر و از موقع شبیه اینه، این یعنی رفتار لاکانی اینجوریه که ما باید انتخاب نکنیم بین بد و بدتر.
ما اصلا انتخاب بین بد و بدتر نداریم. ما بین انتخاب اخلاقی و غیر اخلاقی هست.
انتخاب اخلاقی اینه که بین بد و بدتر انتخاب
اصلا بد و بدتری وجود نداره. سوپر اگو همیشه بده، همیشه بدتر اصلا. سوپر اگو همیشه بده. این سوپر اگو میدونید ما در سوپر اگو خود آیین نیستیم، یه سوژه خود بنیاد نیستیم، یه سوژه هستیم که از جا در رفته ایم. سوپر اگو یه چیزی رو از ما به گروگان گرفته، اون هسته وجودی ما رو به گروگان گرفت، اون حقیقت وجود ما رو به گروگان گرفته و ما میخوایم یه سوژه خود آیین و خود برانگیخته باشیم و اینه که باید از اون چارچوبه بیرون بزنیم و هرچند عمل خیلی سختیه. من همیشه میگم این جریان چند نفر از این وزرا اینا که مسائل اخلاقیشون رو شد و رفتن استفاده دادن، خب کار غیر اخلاقی، اون رسوایشون کار اخلاقی چیز نبود، غیر اخلاقی نبود، اون استعفاشون غیر اخلاقی بود. چون اگه من بودم میگفتم خب من کاری کردم بهت فیلمشو پخش کنید، بهت صوتشو پخش کنید، عکسشو پخش کنید، چون به میلت اگه میخوای وفادار باشی که تا تهش برو. اونا شجاعت اینو نداشتن که تا ته این میله برن. همین که بعضی جا مراکز گفتن آقا رو میکنیم آشکار میکنیم، رفتن تا ما استفاده این غلط کردیم، معلومون کارشون میلی واقعیشون نبود.
یعنی ما میلی برای احترام گذاشتن به رفتار و عقاید عمومی نداریم یا همچین
میلی؟ اصلا مهم نیست افکار عمومی. چیزی که من همیشه میگم، میگم من از رسوایی نمیترسم. خب میدونید مهمترین عمل سیاسی ما چیه؟ همین که ما زندگی خصوصی این فیلم بذاریم بگیریم و بزنیم تو اینستاگرام. مهمترین کنش سیاسی تو این جامعه ما همینه، جایی که ما میتونیم فیلم خصوصیمونو بگیریم بذاریم تو اینستاگرام. هر وقت این کارو کردیم، یعنی حقیقتا سوژه های انقلابی هست. تا وقتی این شکاف بین ظاهر و واقعیت رو داریم خودمون مراعات میکنیم، ما سوژه های انقلابی نیستیم. هیچ تغییری در این جامعه ممکن نمیشه. اینه که من میگم ما ایرانی ها باید یا ظاهرمون شبیه باطنمون کنیم، ها اون چیزی که تو باطن داریم همه بزنیم بیرون، هر کاری میکنیم تو ظاهرمون دیگه همینیم، یا اینکه باطن شبیه ظاهر بکنیم. و این دقیقاً همون چیزیه که در واقع نظام ایدئولوژیک نمیپسنده و دوست نداره. میدونی تو سیستم های اداری ما دو چیز الان گیر نمیدن، یکی مسائل اخلاقیه، یکی هم مسائل مالیه. یعنی دوتا کار نداشت میشه، دوتا نقطه ضعف آدم هاست باشه، وجود داشته باشه. ولی همین که آدم ها بیان اینا علنی کنن، نمایان کنن، سیستم میگه نه تو عقل نداری، بکن هر کاری دوست داری بکن، ولی نمایان نکن، در بابش حرف نزن. و من میگم که عمل اخلاقی در اینجا و اون کنش سیاسی و کنش که واقعا حقیقتاً کنش اصیله، همینه که ما بگیم این کارو کردیم و در بابش هم حرف میزنیم، از رسوایش هم نمیترسیم. این عمل حقیقتاً اصیله و واقعی است.
آره، اصطلاح عامیانه، آره، به چه
بله یعنی همین دیگه، وجود داشتن یعنی به اون عملت وفادار باش، عملت وفادار. میدونی خیلی از این نوآوری ها و خلاقیت ها همینه. اگر زمانی که نیما یوشیج شعر گفت، شعر نو رو گفت و مسخرش کردن گفتن اون چه شعریه، خب اینا پس میکشید میرفت کنار، هیچ وقت شعر نو پا نمیگرفت در این کشور. ولی من یه حرف مفتزلی میزنم و پایین حرف مفتزلم وا میستم و بعدم چه بسا ممکنه به عنوان یک نظریه هم مطرح بشه. اینجا ریسکه، میگم قماره، نمیدونیم چی میشه. ولی حقیقتا همیشه خلاق بودن و شکاف را دیدن و گسست را دیدن بهتر از تقلیده. اصلا میدونید که این دقیقا اصطلاح بدیو هست. بدیو میگه وجود سوژه از دل یک رخداد بیرون میاد. از دل رخداد هم میگه یعنی گسست در وضعیت. گسست در وضعیت. ببین شما وقتی سوژه هستی که دقیقا جایی واستی که یا فرهنگ یا اخلاق یا سینما یا هنر یک شکاف ایجاد کنی، نقطه‌ای قرار میگیری که شکافی در اون وضعیت پیشین ایجاد می‌کنه، اتفاقا تنها جایی است که سوژه است. ولی میخوای استمرار همون گذشته باشی، سوژه نیستی. تو اتفاقا سوژه داره، اتفاقا اون دیگری، اون فرهنگ، اون نمیدونم دولت، اون هر چیز دیگه‌ای، قومیت، ملیت، از طریق تو داره سخن میگه، از طریق تو داره حرف میزنه. ما سوژه‌ای هستیم که دیگری از طریق ما داره عمل میکنه و از طریق ما داره سخن میگه. ما جای سوژه میشیم که اتفاقا اون دیگری را نادیده میگیریم. و میگیم تو وجود نداری. نه اون فرمی که در هنر به واسطه دیگری تعریف میشه نادیده میگیریم، اون شیوه روایت، داستان پردازی و قصه پردازی رو ما نادیده میگیریم، اون شیوه نگاه به واقعیت که تو فلسفه است نادیده میگیریم. اون نقطه است که ما شکاف ایجاد میکنیم در وضعیت پیشین، و چون در وضعیت پیشین شکاف ایجاد میکنیم، ما تنها سوژه هستیم که واقعا در واقع قادریم که خودمون رو بازشناسی کنیم و به رسمیت بشناسیم، و جامعه هم باید ما رو به رسمیت بشناسه. ولی اینکه حقیقتا اتفاق خواهد افتاد یا نه، واقعا قمار است، ریسکه، نمیدونیم.
حالا یه مسئله اندیار بسیار سرکش هست، یعنی مسئله این سوبه ایگو که پیش میاد که میگه تا تهش برو، میتونه شخص حالا در روانکاوی و یا خودشناسی ته اون رو یا بر اساس تجربیات ته داستان رو بفهمه دیگه، یا به یه آگاهی برسه که این یک عقل نفسی نفسانی یا همون ایگوه. خب پس حتما رفتن تا تهش و تجربه کردنش این نیست که به ما شناخت و آگاهی بده، طرف میتونه از تجربه های دیگران استفاده کنه، یا اینکه به آگاهی در وجود خودش برسه که این میل یه میلیه که ارزش واقعی خودش نیست، یا مثلا جایگاه حقیقی رو نداره، درستی سوال من. و یا اگر هم ما نگاه میکنیم در جامعه غرب اومده، اون فاصله از بین رفته، اون جایگاه عمومی و خصوصی یکی شده، آگاهی نداده به جامعه، فقط اوریان شده. خب این نبوده که حالا مثلا انسانی که در غرب زندگی میکنه و اومده هر میلی را و هر چیزی را تجربه کرده، بعد بیاد به یه آگاهی برسه که بعد بگه که مثلا من از این میل گذشتم یا این میل به چه صورتی. نه، این یه جاهایی دیگه که مثلا به خودش از میلی به سمت میل دیگری حرکت میکنه. همینطور تا هر چیزی را که تو بحث سوپریگو میگه پیشان بگم، و اگر یه موقعی به یک جایگاهی برسه که به آگاهی برسه، این خوبه. حالا در جامعه ما خب سیستم سیاسی اومده این فضا رو تو قول معروف از بین برده، ولی خب در یه جامعه هم هست که امکان داره اخلاقی باشه ولی سیاسی نباشه. ولی باز اینجا میاد خودش شخص فضای خصوصی و عمومیش رو میگه من بین این دوتا فرق بذارم. به هر حال امیال نفسانی هستن و شخص امکان داره در فضای خصوصیش یه کاری انجام بده که جامعه اون رو نپسنده، و اینم خودش بدون این غلطه، ولی که همون میخواد به یه آگاهی برسه که به این غلط، یا میخواد تجربهش بکنه حتی اقل میتونه، حتی اقل اگر گفتیم که تا ته میل برو میتونه از نظر خصوصی تجربهش بکنه. و اون آگاهی مهمه، چون که در مثال حضرت آدم هم که گفتی در تفسیر که حالا تورات میکنه یا برزی هم میکنن، میگن که اون میوه ممنوعه رو باید آدم میخور تا به آگاهی برسه. یعنی درسته از یه جهت، یعنی که انسان اشتباهی بکنه یا یه خواهش و یک مسئله سوپریگو رو بره تا تهش و انجامش بده، بله اگر با این قضیه باشه که واقعا بفهمه، بخواد بفهمه، بخواد تجربهش بکنه، بخواد بشناسه، یعنی شناخت و آگاهی باشه، اشکالی نداره. چون که حالا اونجا هم آدم وقتی که حالا شما تفسیر کردید، اون توبهه یا مثلا اصلاحی که خداوند بهش نجات بازگشت میخواد، باید میومد این آگاهی را کرد میکرد، ولی که به جایگاه اصلی و انسانی خودش و اون جایی که باید باشه برگشت میکنه. آیا در روانکاوی لکان چنین مسئله را قائله براش که تو مرتبه انسان بازگشت میکنه و مثلا یه انسانی در نظر
بگیرید؟ ببین شما دارید سقراطی حرف میزنید، سقراط میگه خودت را بشناس، و در اینجا می‌بینید که از منظر لکان آگاهی در جانب شر، خیر فقط از روی نادانی ممکن اتفاق بیفته. آره آره، همون چیزی که حضرت آدم اون میوه‌ای که ممنوعی که از آدم خورد گفتن که نمادی است از معرفت اینا. برابر این شر بودگی رفتار حضرت آدم پیوند داره با آگاهی و معرفت. و شما در جایی میتونی کار نیک و خیر بکنی که اتفاقا نادان به موقعیتت باشی، ناگاه به اون وضعیت باشی. این که ما میتونیم به تجارب دیگران متوسل بشیم برای میل واقعی خودمون رو تشخیص بدیم، این تجارب از کجا میاد؟ مثلا فرهنگ و جامعه اینا میاد که اتفاقا از نیک بودن عمل در واقع مانع نیک بودن عمله. عملی که ما میگیم یه ریسکه، یه اقدامه، یه قماره، آگاهی همراهش نیست، همبسته معرفت و دانش نیست. اتفاقا شما باید از روی خیلی جهالت اقدام به یه کاری بکنی، نمیدونی نتیجهش و پیامدهاش چیه، اصلا قابل تشخیص نیست. و میدونید که توی بحثای انقلاب میان که خب ما باید بذاریم جامعه آگاه بشه، فرهنگ بشه، انقلاب کردیم، نمیدونم همدیگر رو نکشن، خشونت نکنن. اتفاقا این آدم های محافظه کاری هم که هیچ وقت نمیتونن انقلاب بکنن. انقلاب یه حرکت آنیه، بدون پیشبینیه، بدون آگاهیه، و این درسته امر منفیست، ولی انقلاب فقط از دل یه نادانی بیرون میاد. آره، نمیتونه از دل آگاهی و نمیدونم به هنجار بودن و قاهر بودن به پولورالیسم و تکثرگرایی فرهنگ، اینا انقلاب بیرون نمید. انقلاب از دل خشونت بیرون میاد. کسانی که تو جامعه ما میگن خشونت نباشه، نمیدونم فرهنگ سازی، اینا دنبال تغییر نیستن، اینا فریبه، اینا نیرنگه، اینا هیچ کدوم عمل دنبال کنش واقعی نیستن. کنش واقعی یه ریسک، یه اقدام، یه قماره، به هیچ آگاهی مسبوق نیست. اتفاق میفته، وقتی اتفاق افتاد جایگاه سوژه ها رو تغییر میده، بنیاد سوژه ها رو متحول میده. سوژه ها دیگه سوژه های سابق نیستن و خودشون رو به عنوان سوژه های دیگه ای شناسایی میکنن. اینجاست که به نظر من اینجا باید اون قمار کرد. هر جامعه برای تغییر خودش نیازمند چنین قماریه. ببینید در خصوص انقلاب فرانسه کسی وجود داره که اومده کتاب مفصلی نوشته، من فراموش کردم اسمش رو، که انقلاب فرانسه چرا اتفاق افتاد. بسیاری از مؤلفه ها عناصر جزئیات تو این کتاب شمارده که توضیح بده که چرا این انقلاب اتفاق افتاد. بله،
ویکتور کوربیل،
خب
یکی هم که ادمون برکن که
کتاب نوشته، نه این کتاب بعدی ها اینا میگه که میگه همچه شخصی که کتابی نوشته همه مؤلفه ها رو توضیح بده، میگه اتفاقا نمیتونه انقلاب عامل انقلاب فرانسه توضیح بده. میگه اون چیزی که انقلاب فرانسه را انقلاب کرد خود واژه همین انقلاب بود. وقتی سوژه ها انقلاب فرانسه را به عنوان انقلاب شناسایی کردن، این مفهوم انقلاب بخشی از خود واقعیت انقلاب بود. اگر مفهوم انقلاب را ازش بگیری، هیچ چیزی جز حوادث و یه سری حوادث پراکنده و همینجوری این و اونوری چیزی دیگه نیست. میگه اون چیزی که همه این عناصر رو جمع میکنه و مؤلفه‌ها و رخدادها رو جمع میکنه ذیل مفهوم انقلاب، به عنوان یک هویت انقلاب شناسایی میکنه، خود مفهوم انقلابه. و این مفهوم انقلاب از ذهنیت خود سوژه ها میاد، از هیچ جای دیگه ای نمیاد.
ببخش انقلاب مثلا گاندی محسوب نمیشه، حتی خشونت مثلا چیزی جنبشی پیروزی به این نام وجود نمیاد.
ببینید در خصوص انقلاب تو هند، میدونید انگلیس خیلی اخلاقی عمل کردن، اصلا انقلاب نبود. آره، یعنی اگه انگلیسی ها میموندن و کشتار میکردن، میتونستن همچنان تو این جامعه، میدید اونا جامعه که اهل تساهل و مداراست، میتونستن همچنان باشن. اونا اصلا چیز نبود. انقلاب که یک حرکت و یک رخدادی است که میاد نظم قبلی رو فرو میریزه و یک گسست ایجاد میکنه، این چه همچین چیزی در هند نبود. البته
اینجا خود گاندی در مسیر مبارزش یه مرتبه یه ایده ای شروع کردم به کشتن انگلیسی ها، و حتی مثلا نیروهایی که به انگلیسی ها حمایت میدادن کمک میکردن، ولی یه مرتبه نداشت کار پیش میرفت، یعنی یه لحظه پشت نداشت میرفت که انقلابش پیروز بکنه، ولی جلوش رو گرفت و روزه گرفت و گفت من تا زمانی که خشونت بشه دیگه اصلا روزه میگیرم. روزهاش هم مثلا نبود که بشکرین، مثلا یه اتصال قدامانم بود.
نظرم اینا مؤلف های واقعی ماجرا نیست.
نه، میخوام بگم که اینجا اتفاقا شما دارید میفهمید که انقلاب تا مسئله یه حادثه یک مرتبه یا مثلا تحول، بله یه مرتبه یه کاری رو انجام میده، ولی یه های عبادله چه ساله بعد بخشیده بکار با توی این رو داره، ولی اون تعادل بخش آدم هایی که میخوان فرهنگ سازی بکنن، بسترها رو آماده بکنن، اندیشه درست رو.
به مشکل انقلاب ها، مشکل انقلاب ها به مسائل پیش از انقلاب بر نمیگرده. مشکل انقلاب ها به مسائلی برمیگرده پس از انقلاب. چی میگه؟ انقلابیون به بهانه آزادی انقلاب میکنن، ولی خودشون این مفهوم و این در واقع آزادی رو کنار میذارن. یعنی همون عنصری که اون رو به عنوان نیروی قدرت بخش خودشون چیز میکردن، همون رو زیر پا میذارن و
اونایی که آگاهی برسن کارو نمیکنن.
ببین رفتی به آگاهی نداره اصلا.
مثلا ما نلسون ماندلا رو داریم، خودش ماندلو خشونت مبارزه مسلحانه میکنه، زندان میفته، چندی رو چند سال، ولی اون عدم دو مرتبه رفتی که میاد خودش در قدرت قرار میگیره، تمام میگه ببخشید همه چیز رو تموم بکنید، گذشته رو فراموش بکنید،
دیگه
میاد
و واقعا
ما شاید تجربه
انقلاب خودمون رو داریم. نه بحث نیست، من نمیخوام انقلاب رو تعریف کنیم و بعد بگیم که آیا خشونت جزو مؤلفه های انقلاب هست یا نیست. من میخوام این انقلاب از دل یک اقدام بیرون میاد، اون اقدام خیلی از روی آگاهی هم نیست و محافظه کارانه هم نیست، نمیدونیم نتیجهش میشه، آیا خشونت میشه یا نه، ما میتونیم به صورت مسالمت آمیز یه حرکتی را در واقع آغاز بکنیم و رقم بزنیم. الان نمیخواد بگم خشونت حتما جز مؤلف های انقلابه، ولی این مقدار میتونم بگم که انقلاب چیزی نیستش که پیش بینی کنیم و بخوایم آگاهی ایجاد بکنیم. نه، انقلاب یه حرکتی است که بستگی به ذهنیات سوژه ها داره و این سوژه هاست که باید اونو به عنوان یک انقلاب شناسایی کنه. و به همین دلیله که بعدیوم یه حقیقت سوژه محوره، به ذهنیت سوژه مربوطه، جایی که سوژه ایستاده و میتونه شکاف ایجاد کنه در وضعیت اجتماعی، تو هنر، تو همه جا هست، توی نمیدونم فلسفه، قصه گویی و همه جا میتونه این باشه. من البته ببخشید استاد، من کلامو تموم کنم بعد دوستانی که میخوان برن تشریف ببرن، اونا هم که دوستان بشین با هم گفتگو کنیم که ادامه بدیم.
البته اگه اجازه بدید، چون که این اتفاقا این آزادی که به وجود میاد سبب میشه که انقلاب